اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
باران دوباره می بارد بر کومه سفالین، در شهرهای خرم گیلان، مازندران گلشن جانان. دریا حضور باران را در شور و در حجاز با موجهای موزون آواز می کند. در دور دست باران تصویر مرغکی پرواز می کند. با دوستان اهل شمالم تا خانه رضا سرریز می شویم و مقصدی به لبخندی درهای باغچه را با عشق می گشاد و سایه شعر می خواند. مهدی کجاست؟ نصرت کدامین روز در بادهای حسرت گم شد و صالحی به یادش بازار رش را با شالهای مشکی آذین کرد. همراه با علی سر میزنم به منزل حلاج در خان لنگرود. من عاشق شمالم و در خوابهای من میرزا و حشمت از سفر دور میرسند. در دستهایشان پرچم به نقش شیر و سرنگش رخشی شکوهمند بر شانه های باد آغاز میکند و کاج و سر در باغ سبز آهنگ قاسم آبادی را آواز. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 18 ماه فروردین، 7 آوریل به شما سلام. امروز یه مهمان عزیز دارم برای نخستین بار، ولی پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به نزد هموطنان بازوق و داستان قرارداد با چین. تصویر جالبی است، طنز و جدی با هم نگاه کن.
سلام. سوری.
لازم است که متأسفانه اول دیگه نه بیا. اوکی. آقای چانگی
من مهندس چینی هم تشریف آوردن ایران و طبق معاهده ایران و چین که 25 سال برای سری جای ایران رو بگیرن، از کیش شروع کردن. 25 سال که کیش رو دارن و بعد شیراز هم باغ ارم رو گرفتن و اصفهان هم که الان چهار باغ رو یک پروژه خیلی بزرگ رو شروع دارن. خیلی
خوب رو اینجا قرارداد رو لو میدادن، ما ببینیم جریان چیه.
آقای چانگ امروز اینجوری اجازه بدن، از اون سمت تونم بیان، از این سمت نمیتونم.
هر کسی خواست ما ایرانی حق ندارم بیا پای پول بده.
بله
بخواهی چند روز گیست در خونه ها عوارض پیدا میشه
دیگه. فعلا اینجا رو که دادین
میگم بفرمایید که من ایرانی که این وطنمه، این چالواقمه.
بله.
اجازه نمیدن برم. بگید که ما از کجا باید بریم؟ هوایی باید بریم
الان دیگه اوکی. سوانی هم شم میگه چرا بدون هزینه رد میشن؟ از خود کیش که مال خود چینی هست، سوسک و خرچنگ بیارن همینجا بپزن.
منظورم اینه که بعد ایران میمونه.
از اون سمت میتونیم بیاییم، از این سمت دیگه نمیشه.
بریم از اون باید بیاییم. درسته؟
آره.
باش Thank you so much.
Fine. It's awesome. چرا؟ میتونیم بریم از اون سمت هم میتونیم.
مرسی من.
سلام.
شما اگه ایران نبودی یه
چیزی من مترجمشونم.
باید باش با من صحبت میکردی. خب میزنه یکو تکسی بیرد من بیرد.
یه تابلو همین بالا میزنم. بالا رو ببینی؟ بینیم سن چین. الان شما تو قسمت چین ایستادیم، بیاین تو قسمت ایران بیستیم لطفا.
خب تا...
نه آره که این هزینه خوبه. مثل پارکینگ هست ساعت میفته با اینم اون طرف باشه ساعت میفته بعدش میاد میخندین بشه بعد معاهده ایرانتین رو خراب میکنه یعنی اگه زنگ بزنه سفارت کنسل معاهده
خود خاطر اینکه فرهنگمون اومده پایین اشخاصی مثل این چینی ها میان و دست میزنن رو من بکرد
ماده همکاری امضا کرده
ماده همکاریه دیگه نه دیگه اینجا رو خب
مال اونا نیست همکاریه الان
همکاری یعنی مثلا نمیتونن بیان اینجا پروژه بزنن
بله همکاری چینی ها همین همکاری رو با کامبوج و با سریلانکا داشتن نتیجهش این شد که الان 1,000,000 کارگر چینی در کامبوج و سریلانکا کار میکنن همونطور که در آفریقا بودن میمکن درآمد اونجا رو بعد چون اونا قادر نیستن پس بدن پول سرمایه گذاری رو چینی ها کاری که کردن شهرک های عیش و نوش درست کردن دختران کامبوجی و سریلانکایی رو میبرن اونجا وسیله تفریح باشن قمارخونه درست کردن دست خودشونه و مرکز توریستیشون شد. در جمهوری ولایت فقیه قبلن آقای علم الهدا در مشهد یه همچین بساطی رو برپا کرد منتها دخترانی که اونجا بودن در چین در کامبوج و در سریلانکا نیمه برهنن و با سینه های اوریان و غیره در مال آقای علم الهدا توی خانه های دربستن یه اسم متعصیقم روش گذاشتن مراجعان هم بیشتر عراقی و از حاشیه خلیج فارس هستن البته خیلی بیشتر بود منتها روابط تیره باعث شد مقدارشون کمتر بشه ولی الان از عراق و پاکستان و اینا مرتب میان و از نعمات جمهوری ولایت فقیه برخوردار میشن واقعا باید گریست بر احوال این وطن باید ناله کرد بر احوال این وطن ما مشکلاتی که در دولت گذشته رژیم گذشته داشتیم قابل حل بود اصلاحات اونجا معنا داشت وقتی کسی مثل دکتر شاپور بختیار نخست وزیر ایران شد ما رفتیم انقلاب کردیم برای دستمال قیصریه وطن رو آتش زدیم و تو سینی طلا دادیم به سید روح الله کشمیر و اونم بیاد این بساط رو برپا کنیم یکی از ایرادهای اساسی به رژیم گذشته ساواک حالا چی کار میکنه ولی یه داستان جالبی رو من براتون بگم این دو سه دفعه که ما رو گرفتن بعدن اسناد ساواک اومد بیرون و از جمله دکتر امینی که گوش میکردن تلفوناشون رو و گفتگوهایی که من و دکتر امینی داشت تو حاشیه این کتاب 8 مدل برای من شرح احوال اومد 8 مدل و داستانهای از خودم اونجا میبینم حیرت میکنم ساواک نمیدونسته زندگی منو نمیدونسته من یه آدم ناشناسی نبودم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات رادیو تلویزیون نمیشناختم منو از 18 سالگی مجله فردوسی پهلوان عزیز بودم خب این خطاها بود دیگه این خطا باعث میشه یه دفعه یه آدمی که یه کتاب خونده بود میبردنشون تو یه چریک درست میکردن میدادن خب همه اینا رو میدن حالا بنده با یکی از این افسران بلندپایه ای صحبت میکنم که در کمیته مشترک حالا کمیته مشترک هم خودش برامون تعریف خواهد کرد این سریال گاندو ما مشاهده میکنیم که کمیته مشترک هنوز هست در اونجا هم نیروی انتظامی دست در دست ماموران امنیت خانه مبارک سید علی آقا با هم همکاری میکنه در این حال 11 تا سازمان اطلاعاتی داره سید علی آقا ما به مهمان عزیزمون جناب سرهنگ سررشته که قبلا همکار نازنینم محمد رضا شاهید باهاشون صحبت کرد در برنامه آقای چالنگه اومدن حالا من باهاشون صحبت درود بر جناب سرهنگ سررشته
درود بر شما امیدوارم خوب و سلامت باشید.
ممنونم جناب سرهنگ اول بیا برای ما تعریف کن این داستان کمیته مشترک چی بود؟ چرا اصلا درست شد کمیته مشترک؟ چون ساواک یه کاری میکرد شهربانی یه کار دیگه. چطور شد اینا شما که مال شهربانی بودی اینا رفتین تو این کمیته و اونجا رو درست کردین؟
مقدمه‌ای بگم ما تا سال 50 امنیت تو مملکت داشتیم.
بله.
شهربانی خودشون میکرد، سواک کار خودشون میکرد، شهربانی هم هیچ دخالتی اداره اطلاعات در کار سیاسی نداشت، عمل سواک انجام میکرد.
بله.
حمله ای که به سیاهگل شد بعد از اون تظاهرات و شلوغی و کشتار و ترورها شروع شد، ناامنی در ایران غوغا کرد، کلانتری ها رو آتش می زدن، ترور می کردن، تیمسار طاهری رئیس پلیس تهران ترور کردن، تیمسار رئیس مدیر سواک رو ترور کردن، آمریکایی ها رو ترور می کردن، کلانتری ها رو می زدن، ناامنی به وجود آمد. سواک حریف نشد با اینا، خیلی زیاد بودن خرابکاری مدون کلانتری آتش زدن. بالاخره قرار شد که ما اصلا تو دخالت نداشتیم، قرار شد که سواک با ما با سواک همکاری کنیم، با هم مشترکاً بتونیم جلو اینا رو بگیریم. یه جلسه تشکیل شد تو شهربانی، مقامات سواک اومدن و مقامات شهربانی اومدن و آشنایی شد و از فردا کارمون تو زندان زنان بود خالی شد، اونجا شد کمیته مشترک ضد خراب کنیم. ما 40 تا اکیپ داشتیم، 20 تا صبح 20 تا شب تهران اداره میکرد. قبل از این
فقط در تهران بود، یعنی در شهرستان ها کمیته مشترک نداشتیم.
ما کمیته تشکیل شد در همه شهرستان، چون همه جا خراب کاری میکرد. ما قبل از انقلاب مثلا اسلحه نداشتیم. نوریزاده قبل از انقلاب هیچ کس اسلحه نداشت تو شهربانی، سواک هم به نظر من همینطور، فقط اسلحه من دست پلیس، پلیسای راه گشت بودن و افسرا و مامورین آگاهی که با دزدا و چیزا و دزدا و جیبه و اینا تماس داشت. ولی بعد از سیاستن که این برنامه ها شروع شد، زد و خورد و کشتار شروع شد، ما ها مسلح شدیم، چون اونا هم با نارنجک حمله میکردن، با هم با مسلسل حمله میکردن دیگه، پشت و کشتار بود دیگه. ما درگیر این مسائل بودیم. یه چیزی میخوام بگم آقای نوریزاده، من فکر میکنم باعث این انقلاب مجاهدین و چریکای فرق، چون مملکت ما آرام و آزاد بود، کسی کاری بیا کسی را داشت، آزادی بود، همه چی خود گفتن، این گفتنه همه گفتن، همه میدونن آزادی مطلق، سینماها، تئاتر، مردم راحت بودن، پولدار بودن، زندگی میکردن. من به خاطر کارم تمام شهرستان ها تو دهات اینا میرفتم، مثلا تو دهات میدونم که برون ماشین داره، موتورسیکلت داره، تلویزیون داره، از زندگی راضیه. من از بچه های مدرسه همه صبح باید یه دونه موز میخوردن، یه دونه سیب میخوردن، یه دونه شیر میخوردن، هیچ کس ناراضی نبود. ولی وقتی این شیرکا و مجاهدین شروع کردن به کار، همه تو کتاب هم نوشتم سخنی با اینها، اینا باعث ناامنی شدن. وقتی باعث ناامنی شدن، پشت و کشتار میشد دیگه، اونا میزدن، ما میزدن، خیلی از افسرهای ما کشته شدن، خیلی از کسورگی کشته شدن، از اونا هم کشته می شد. ولی بی خود کسی رو نمی زدن، بی خود کسی رو من خودم چیز بودم، مربی تیمای عملیاتی بودم، من با یه سرگوت تفنگچی، اونم ما دوتا، اونایی که می اومدن به کمیته به اصطلاح کار بکنن، پیش ما آموزش می دیدن، 5 ماه 6 ماه آموزش می دادم. من اولین حرفی که به اینا می زدم میگفتم مبادا اسلحه استفاده کنید، من یار ببینید در خطر، باور کنید هیچ کس این کارو نمیکرد. شاید مثلا یه موردی پیش میومد که کاری میخواد میکرد، ولی نه اینطور نبود، دست به اسلحه کسی نمیبرد. من یار اینا چی کنم، من از این کلیکای فدایی کرد مجاهدین، این ناامنی که به وجود آوردن پشت کشتار شد تو دنیا انعکاس پیدا کرد که آقا ایران چیزن چه میگن اینا برحال
متاسفم. آقای سرنشته اشکالی، من سوالی که ازتون دارم اینه که مثلا در این عملیاتی که مشترکاً انجام میدادید، کدوم طرف طرف هدایت کننده بود؟ یعنی ساواک بود که به شما میگو بیاین، یا اطلاعات به شما میداد در یک تارگتی، یه هدفی که جای بود میرفتین حمله میکردین؟ خیلی از مواردی که ما توی این جریان چند سال 53 و 54 به بعد میدیدیم. ولی یه نکته هم مهمه که شما موفق شدید سازمان فداییان و مجاهدین رو خرد کنید، در هم بشکنید. چجوری اینا دوباره احیا شدن؟ منظورم اینه که چه عامل و چه اراده‌ای باعث شد؟ من یادم شما در منطقه گرگان 70 تا خونه تیمی گرفتید و چقدر آدم دستگیر کردید. یا همینطور در مورد فداییان، به گونه‌ای که اینا من میشناختم بعضیاشون رو، خیلی هاشون مجبور شدن از ایران برن، ترسشون رفتن لبنان، رفتن اولش که اردن، بعد رفتن لبنان و سوریه. منظورم اینه که اولا چه عاملی باعث شد که اون عقبگرد صورت بگیره، و دوم هدایت کننده این عملیات مشترک کی بود؟ ساواک شهربانی؟
خدمتتون عرض کنم که برای همین دارم یا ساواک و این مجاهدین و چیزهای فضای خلق، اینا باعث این ناامنی شدن. این ناامنی هم در دنیا انعکاس پیدا کرد که ایران آقا آدم کشن، اینا نمیدونم جنایتکارن، رژیم شاه بله میکنه بله میکنه، اینا بدنامی ایجاد کردن در دنیا. وقت همه ما رو بعد بفکرن ما مثلا هممون تروریست آدم کشیم، بعد که خودشون این مصیبت به سرشون اومد الان میدونن که تروریست یعنی چی. مجاهدین و چریکای فرق من فکر کنم یکی از باعث نوعی این چیزا بودن، ناآرامی ها و انقلاب بودن. اینا اگه نبودن ایران آرامش داشت، کاری نمی کرد با کسی، کاری نداشت. چشکاره دیگه ما دیدیم تو ایران همه راضی بودن، زندگیشون نمی کردن. باور کنید
ببینید اینو نمیتونیم بگیم همه راضی بودن. ببین یه اشکالاتی مملکت داشت، مثلا مردم واقعا، حالا مرحوم عبیده آدم پاکی بود، دستش آلوده نبود، ولی مردم خسته شده بودن. این تغییر نخست وزیرا خیلی مؤثر بود. من یادم بچه بودم علا مثلا میرفت، اون یکی میمد، همین اقبال میرفت، علم میمد، همین تغییر چهره ها باعث بود اولا آدمایی که حق خودشون میدونستن وزیر بشن، معاون بشن، به حقشون میرسیدن. نه اینکه 13 سال یه وزیر بشینه توی کرسی و معاونش که حقشه بیا جلو بشینه نیاد. این از نظر دستگاه اداری. از نظر مردمم طبیعتاً اون سرعتی که پیشرفت رو گرفته بود در، ولی این یه مقدار بافت جامعه سنتی ما رو هدف قرار داد، و در نتیجه آخوندا که توی این مجموعه نفوذ داشتن موفق شدن مردم رو بکشونن طرف خودشون. چون اگه یادتون باشه سازمان مجاهدین که به کلی اصلا نابود شده بود، فداییان هم همینطور، عملا شما موفق شدید در این نبرد، اما چشمتون رو برای آخوندا بسته بود. من نمیدونم چه سیاستی بود در مملکت، هر روز من میدم یه مسجد باز بشه تو هم خیابون آبادانه که منزل ما بود، منزل پدری، مسجدی درست کردن با چه عظمتی، در حالی که آبادانه مسجد نمیخواد، همون بغل تو سهروردی تو خیابون فرح مسجد بزرگی بود. چرا باید اینقدر مسجد ساخته میشد در حالی که یه تجمع مثلا مثل کانون نویسندگان جلوش گرفته میشد، یا یه شب شعرخونی رو باش برخورد میشد، در حالی که خطر پیش آخوندا بود، نه خطر پیش نیروهای ملی. مثلا جبهه ملی اجازه نداشت جلسه داشته باشه، جلسه هم که میگره مثل کاروان رو سر و سنگی میرفتن دست بختیار رو میشکوندن. منظورم اینه که عیب های وجود داشت جناب سرهنگ. اگر نبود، من یه سوال از شما میکنم چون آدم با شرفی هست، آیا کشتن جزنی و دوستانش به اون ترتیب درست بود؟ کدوم دادگاهی حق میداد که اونا کشته بشن؟
اینو همه محکوم میکنن، همه محکوم میکنن. نه هیچ درست نبود، خب کارهای اشتباه هم خیلی میشد، ولی اونطور که نشون میدادن که مثلا اینا استرا خیلی با خشن رفتار میکنن، اینا اینطور نبود. من یه مثالی برای شما بزنم. من یکی از خب خیلی درگیری داشتیم، اولین درگیری ما در ایران با چریکای فدای خلق بود که از سیاه‌شل که اول شروع شد اومد، رفتن امیر پرویز پویان بانگ آیزنهاور رو زدن، یه میلیون سرقت کردن، اونجا سخنرانی کردن، فرار کردن. اول بعد از این اتفاقی که افتاد خب خیلی تو برای رژیم بد بود دیگه، که نه برای اینا جایزه تعیین شدن تو برای دستگیریشون. ما دنبال اینا بودیم تا بالاخره یه روز یک پاسبان اطلاع داد که یکی از اینا اسامیشون و عکساشون ما داشتیم، نشون داد که تو طرفای فرح‌آباد هستن. رفتیم اولین جنگ مسلحانه که شروع شد و من اولین جنگش بود که مثل یکی دو سه ساعت طول کشید، اینا اکثرا تو خونه کشته شدن، چند نفر از افسرهای ما کشته شدن بعد از دو سه ساعت درگیری. چیز کرد بعد اینا چند تاشون که مجروح شده بودن ما بودیم برای بیمارستان، باور کنید اینقدر به اینا رسیدگی میشد، اینقدر توجه میشد که فرق نداشت یه افسر یا یه سواکی از خورده کیل خورده با این فرق داشته باشه. یه یادم به یه چیز خاطری به خاطر اومد، یه آقای بود نابدل، این کیل خورده بود
بله. علیرضا نابدل، علیرضا نابدل از کردم علیرضا نابدل
بله بله. این خود از پنجره چیز بعد از عملش که چیز بهبود پیدا کرد و سلامت شد، از پنجره زنده بیمارستان شهربانی خودش پرت کرد پایین. دکترها اینا ریختن پایین و میگفتن داشته ریجو، من آده ندیدم ولی میگفتن روده هاشو میکشیده بیرون، ولی گرفتنش بردنش عملش کردن و سلامتش کردن. من یه خاطره دیگه، خیلی خاطره ها دارم راستش رو خودم افکارم، امروز من یه خود سرحال نیستم، نمیدونم چرا. حالا من خاطری دارم تو خیابون چیز طرف های میدون قزوین یه چلیک قرار ملاقات داشت، این چلیک رو ما خیلی برنامه چیدم دور و برای معمولات بودن اینا، خلاص دستگیر شد. دستگیر شد تو مشکل من نشست، دستبند زده بودن به دستش، عقب نشسته بود، گلوی اسمش گلوی بود بلد. دو تا یه پاسبانی بقیل این دستش نشسته بود، یه افسری هم بقیل دست، یه دونه مأمور ساواک هم پلو من نشسته بود. این آقا نمیدونم چطوری تونست با دستبند از پشت لغت بزنه به سر من، سر من خود به شیشه کم و دون ماشین چپ بشه، افسرها و ساواکی ها ریختن سر این بزدن. من به بلده قسم داد میزدم سر اینا که نزنید نزنید، این دستش بسته است، خودش میدونه چه سرنوشتی در پیش داره، چیکار شدید بذارید ما. بعدم به من این فوش میداد برگ از ساواکینا، گفتم من ساواکی نیستم، ما ساواکی نیستیم، ما پلیس هستیم. و سگی زد برادر آشکار بودم و باشه هرچی میدیم بود بایدیمش پردیلش دادیم. بعد از یه مدتی من اینه تو خیاب توی همین رو روی زندان دیدم، به من گفت که من فکر کردم شما بازجو هستید، دارید فیلم بازی میکنید برای من. حالا من این که تو کتابم آقای نوریزاده من همه اینا رو نوشتم، باور کردنی نیست کارهایی که اینا میکردن و کارهایی که ما میکردیم.
به هر حال ما شاهد بودیم دوست عزیز آقای سررشته، ولی یه سوالی ازتون دارم. در بازجویی ها شما نقش اصلی رو داشتید یا ساواک؟ یعنی وقتی شما یکی رو میگرفتید تحویل ساواک میدادید. این کمیته مشترک که منم اونجا رفتم، اون ساختمون گرد بغل شهربانی طبقه دومش، من زندانی بودم و فقط بخوام بپرسم ازتون، آیا زندانی در دوران بازجویی در این کمیته مشترک نگهداری میشد یا به اوین تحویل میدادین؟ چی کار میکرد؟ شما نقشتون بعد از عملیات پایان میگرفت یا شما هم در بازجویی شرکت داشتید؟
نه جناب نوریزاده، ما کارمون فقط تعقیب و مراقبت اینا بود، کنترل اینا بود. کسی که همیشه دستگیر میشه میومد این کمیته، این تحویل میدادن ساواک بود، تمام کارها رو ساواک میکرد، همش دست ساواک بود. و اون طور که میگفتن بلده نبود. بله خب شما فکر کنید یکی از آقای مجاهدین، من با اش صحبت میکردم، اینا گفت که همه اش صحبت و اینا چیز همه اش شکنجه و این حرف هست. گفتم که شکنجه که شما میگید اون من بزرگش میکنید نیست. من میخوام یه سوالی از شما بکنم. شما زیر پی پل با گذاری کردن، خانواتم با ماشین میخواد بیاد بره از این راه از این پل رد شه. شما میدونید که این بمب کجا گذاشتن؟ به شما بگم آقا بگو که دارن منفجر میکنن این بچه ها اینا خانواده از بمیرن نمیگی؟ خب نمیزنن، کتکت نمیزنن که بگو، فشار بهت میارن که بگو که این ماشین منفجر نشه. بی خودی کسی رو نمیزدن. من نمیگم مثلا آقای هست مدام میاد بگه که من پسرم رو با تیر زدن، آخه بی خود من کسی با تیر میزنه؟ حتما اسلحه داشته، همسر درگیری پیدا کرده زدن، کسی رو نمیزدن بی خود تیر زدن. مثلا ها چی بگم، هرچی من بگم نمیدونم باور میکنن مردم بودن. ما خیلی
تا کی شما سر خدمت بودی؟ تا کی کار کردی؟
من تا زمان انقلاب که شد سر کار بودم و بله که هم 22 بهمن ما
پیشنهاد نکردم بهت که بمونی ادامه بدی؟ از کردم دولت آقای بازرگان پیشنهاد نکرد بمونی مثل خیلی های دیگه؟
منو چرا؟ من یه پیغامی هم برای من دادن، یکی از افسرها که شده بود سرهنگ آبدین، رئیس حفاظت کافتون خسوزیدی شده بود، افسری بود که با من دوست بود، به من پیغام داد که بیا محافظ آقای بازرگان بشو. من گفتم که محافظ آقای بازرگان شدم تو تلویزیون هم من نشون میدن، بعد خانواده هایی که کشته شدن و از بین رفتن اینا چی میگن به من؟ نه نه بازرگان چی میگن؟ نه من یکی دو سالم مخفی زندگی کردم تو ایران، بعد دیدم بودم تحت تعقیب هم عذیت، خانواده هم عذیت میکردن، خیلی مصیبت به سر من اومد. بالاخره فرار کردیم و اومدیم اینجا و آقای بختیار ملحق شدیم.
میدونستم بختیار خیلی هم شما رو دوست داشت و یکی دو دفعه من یادم اونجا بودم و آقای تیمسار شهردارم اونجا بود و دکتر بختیار یه تندی به ایشون که از حالا من بودم ایشون با شما چه مشکلی داشته، اون وقت سر این ماجرا جانب شما رو بختیار گرفت، بختیار به شما علاقه داشت. اما یه نکته رو میخوام سوال کنم، شما که اومدی بیرون جانم بفهم.
من اومدم من از آنکارا، خونه یکی از دوستای افسرم اونجا رفت اون خونه بودم، دعوتم کرد خونه من استانبول بودم، تماس گرفتیم با هم رفتم پیش اون، اون با آقای بختیار کار میکرد. خب من وقتی رفتم خونهش تلفن کرد به آقای بختیار، البته من نمیدونستم، تلفن کرد به آقای بختیار که کسی اومده اینجا از افسرها که به اصطلاح مربی ما بوده فلانی حرفا اینجاست، میخوایید باهاش صحبت کنید؟ اونم با من صحبت کرد بختیار، من خودم معرفی کردم اینا، گفتم میخوام برم سوئد. گفت نه برای چی میری سوئد؟ باید اینجا پیش ما کار کنی. یا خلاصه پاسپورت منم قلابی بود دیگه، به سفارت فرانسه چی گفتن که به من پاسپورت بدن، من پاسپورت گرفتم اومدم پیش آقای بختیار، برام خیلی هم ماشینش فرستاد، پسرش فرستاد، من اومدم پیششون و یه مدتی تو دفتر نظامی کار میکردم. بختیار من گفت که او اینا چه کار میکنن؟ گفتم که اینا کاری نمیکنن تو فرانسه، کاری نمیشه کرد، نشستیم و حرف میزنن و کار در ایران باید باشه. گفت آخه تو ایران ما کسی رو نداریم فلانه. گفتم خب کس پیدا میشه؟ خب کی پیدا میشه؟ گفتم من میرم. گفت شما میری ایران با اینکه حکم اعدامت صادر شده؟ گفتم بله چرا میرم، من آذربایجانی هستم، وطنم دوست دارم، دلم میخواد یه کاری بکنم برای مردم مملکتم، به این وضوح دادم. خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد، برای شد صورت من روسید، به هم تبریک گفت، برنامه هم جور کردن، حالا من چجوری رفتم ایران، با چه مشکلاتی رفتم، تشکیلاتی درست کردم. خیلی شیش محتاج ایران بودم. هیچ کس نمیدونه، از خانواده من، از دوستان من، از من خبر نداشت. هیچ کس. من نامه هایی که به خانواده دوستان میدادم میرفت از پاریس پست میشد برای اینا. فکر کردم من در پاریسم. بعد از شیش ماه تشکیلات خیلی مفصلی درست کرده بودیم. حالا از شیش ماه گفتید من نمیخواستم بگم، ولی هیچ وقت هم من به اون آدرس هم رو نمیدادم. تلفن هم از بیرون باش میکردم. برنامه هم همش محدود بود. هیچ کدوم چیز نمیگفتم. با مستعار. اسمای مستعار. آخرین روزهایی که من میخواستم بیام دیگه به زنگ زدم که من دارم بر میگردم. از من به اطراد تلفن هم خواست که اگه و کاری پیش اومد، گفتم من دیگه کاری نمی کنم. من کارام انجام دادم، دارم بر میگردم. شوش بخوندم. خب برگردم. بالاخره تلفن از من گرفت. تلفن از من گرفت. فردا یا پس فردا من خونه باجناغم بودم. مادر باجناغم رفته بود روزخونی. اونجا یه نفر بهش گفته بود که تو خونه شما کسی هست؟ گفته بود نه. گفته بود دو سه روز اینجا بازدارا میچرخن و هایی بازجویی چی از مردم سوال میکنن تو این خونه کی میشونه، مال کیه اینا؟ این خانم اومد خونه و به من گفت توی داشت درد دل میکرد با خانواده من. من تو خونه باجناغم شدم اومدم پایین گفتم سرای خانم چی شده، چی میگن، چرا پش پش میکنی؟ گفت که همسایه گفته که اینجا رو دارن توی این خیابون از خونه هم همه تحقیق میکنن. نه قوضی مشکوکم به یکی از این خانواده ها. من طوری چیز کردم فهمیدم که دنبال منن. خلاصه خوابیدیم زیر کف یه ماشینی و خانم ها چادر سر کردن. اینا ما از این محلکه پیدا اومدیم بیرون. بعد دیدم که دخترم هم پلو من نشسته بود. گفتم نگاه کن ببین کیا بوده. گفت که یه موتور دو نفر رو نشستن، یه نفرم یه ماشین هم از چهار نفر رو نشستن دارم به هم صحبت کنم. گفتم خب اینا هنوز دستور ندارم بریزم. من از اونا خداحافظی کردم و برحال کارام انجام دادم برگشتم. وقتی برگشتم از ایران تنها کسی که از شبکه من دستگیر شد یک افسر نیروی دریایی بود که برای من خونه اجاره کرده بود. اون چجوری دستگیر شد من نمیدونم، ولی از تو زندان برای من نامه فرستاده بود که یه دونه به این پاسدارایی که خب به این رژیم اعتقاد نداشتن تو زندان بودن به این پاسداره داده بود. گفته بود این نامه رو برای فلانی پست کنید. این نامه رو از تو زندان نوشته بود که من اینجا تو بیمارستانم، گاهی وقت بیهوش میشم، گاهی وقت بهوش میام، ولی نگران من نباش. همونطور من همون افسری هست، همون آدمی هستم که بودم. فقط مواظب باش که این شهردار پاریس میگن آدم ناتوییه، عکس تو رو هم قبلا چیز کرده با این معنی. من این نامه رو بردم به آقای بختیار. گفتم آقای دکتر این بابا، من داستان رو گفتم. گفتم من تا زمانی که شیش ماه ایران بودم هیچ خطری برای من نبود. خب با اتفاقات خیلی مهمی برام افتاد تو تونستم فرار کنم.
حالا آقای جناب سرهنگ اجازه بدیم ما یه درنگ کوتاه باید بکنیم، یه موسیقی کوتاه بشنویم، برگردیم. من سر این جریان بودنتون در ایران و نوژه چند تا سوال دارم که تا حالا مطرح نشد. با ما باشید.
کسی در خاطر آغوش جا مانده است در تنگ تنهایی دل، اندوه دریا مانده است. از من که عمری شهره آرام و عاقل بودنم، دریا دغل‌اندیش ها دیوانگی ها مانده است. صبح دل تنگی بگو تا حسرت دیدارو چندین طلوع آرزو از شوق فردا مانده است. ای عشق بی پایان من، بی تابی و درمان جان من بی جان، چرا آن سوی دنیا مانده است؟ در حسرت دیدار می‌پرسم از هر آرزو، در چشم او هم مثل من شوق تماشا مانده است.
درود دوباره، سحر سروری بود و این آهنگ بسیار زیبا. خب جانم سرشته، برگردیم به گفتگون که گمان میکنم ما یه نوبت دیگه باید با هم صحبت کنیم، ولی الان برمیگردم به جریان تشکیلاتی که شما در ایران دادید و به نوعی من با شما مرتبط شدم، یعنی با این تشکیلات، چون رضا حاج مرزبان شهید زنده یاد دوست عزیز من که با هم از زمان نخست وزیر دکتر بختیار بسیار دوست و نزدیک بودیم، همینطور آقای جواد خادم که وزیر آبادانی و مسکن دکتر بختیار بود، ما جلساتی داشتیم. حتی وقتی که رضا رو گرفتن، یکی از مراحل دادگاه اشاره شده بود که بله، ما یه جلساتی هم خونه نوریزاده داشت، و چون یکی از این اعلامیه خط من بود و من با جوهر سبز می‌نوشتم و خط خوشی دارم که اونجا کاملا معلوم بود، پای ما هم کشیده شد به نوعی به شما و حالا محبت دوستانی بود که من تونستم از مهلکه بگریزم. سوال من از شما اینه، در ماجرای این جنبش بسیار دقیق و مقتدرانه با افسرهای برجسته که نمونه هایشون رو بعدن حالا آقای بنی‌صدر واسطه شد نکشتن و اینا، در جنگ ایران و عراق چه فداکاری ها کرد، چرا آقای سرای سرشته، چه عاملی باعث شد که این داستان لو بره؟ آیا حزب توده بود؟ آیا مجاهدین بودن؟ با اون جایی که یا آقای بنی صدر بود، برای هر کدوم از اینا میگفتن ما بودیم، یا آقای خمینی که بله یه سگی اومد مامورین دنبالش رفتن و اسلحه پیدا کردن. شما چه میدونید از چگونگی لو رفتن این جنبش بسیار ملی و مقتدرانه در اون زمان؟
من اطلاعات زیادی ندارم. اتفاقا یکی از سرهنگ‌هایی که تو این تشکیلات بوده در پاریس، اون خیلی یعنی تو این جریان بود، تونست فرار کنه. سرنگش با خیلی الان هم اینجاست.
بله میشه،
اگرم خواستید میشناسینش؟
میشنم و باشونم حتما صحبت خواهم کرد.
بله اون اطلاعاتی داره، ولی من از جنبش خبری ندارم.
شما تشکیلاتی که در داخل ایران درست کردید، این تشکیلات چی بود؟ یعنی که شما درست کردید چی بود؟
تشکیلات که ما درست کردیم، من کارهایی که کردم اومدم پیش آقای بختیار، باور کن آقای دکتر بختیار برای هیچ کس ماشین نمیفرستاد بیاد فرودگاه بیارتش. برای من ماشین فرستاد پسرش، برای من خونه گرفت اینجا اومدم خونه. برای که من کارهایی کرده بودم بی نظیر بود. من چند تا خونه گرفته بودم، خونه های امن. توی خونه های امن با بعضی ها ملاقات میکردم، با افسرهایی که باشون تماس میگرفتم، میمدن اونجا میگرفتن. این شبکه ای درست کرده، این خیلی مفصل بود، خیلی بردر شهرستان ها میرفت.
این شبکه با نوژه، این شبکه با مجموعه نوژه هیچ ارتباطی نداشت؟
نه نه نه، اینا ما خودمون بودیم، خیلی خیلی تشکیلات داشتیم، خیلی. بعد یه مقداری اسلحه که چیز کردیم، من رفتم اتفاقا یه مقدار زیادی کلاشکینچوف پیدا کرده بودیم، یعنی گرفته بودیم زمانی که شروع شده بود، بعضی ها جمع کرده بودن. بعد فشن کم داشتیم. خاطره براتون بگم، من گفتم یه دوستی دارم، شنیدم تو من تو شیراز بزرگ شدم، یکی از دوستای من شده بود رئیس پاسدارای شیراز، من پاشدم رفتم شیراز از این فشنگ بگیرم. رفتم اون داستان خیلی مفصله، به هر حال خیلی اصرار میکنن نکنیم کارو کلان. من از اینا 50-60 فشنگ همین اسلحه رو گرفتم، اینا رو به شکمم و به پام و اینا رو با تنظیم با چسبایی چیز چسبوندم. و چون چند دفعه میرفتم شیراز میومدم برای کارهایی که داشتم شهرستان رو میرفتم، هیچ وقت از من بازرسی اینا نمیشد. فقط مثلا بعضی من چمدون یا کیپ تواز کن نگاه کن اینا. منم مدارک قلابی خیلی داشتم. یه موقعی برگشتن از شیراز، سر سلاح سلاکسگان اونجا دیدم یه صف اتوبوس ها وایستده، یه صف ماشین های شخصی وایستده، بعد یه صف کامیون ها، شاید 100 تا 200 تا اتوبوس پشت سر هم. گفتیم چه خبر شده؟ چی؟ گفتن که مجاهدان بخوان حمله کنن. هیچ اتوبوس ها اومد جلو، اومد جلو تا نوبت های ما شد. 3-4 تا اتوبوس مونده بود که به من برسه. من نگاه کردم یه کنار دیوار همه رو میبرن با اساسشون، کنار دیوار خانوما رو میبرن پشت اون. باز جلوی در هر اتوبوس یه ردیف پاسدار وای میسه، پیاده میشن از این تو این هرم، این جاده، اینایی که سپر درست کردن، باید بریم اون جلو وسایلمون رو باز کنیم، چیز بازرسی بدنی هم بشیم. من دیدم ای داد بیداد، من این همه فشنگ به خودم بستم، اتوبوس هم چراغاش روشنه، من چجوری اینا رو از خودم باز کنم؟ اونجا بود که من واقعا دیگه خیلی من به من مصیبت ها شد، تونستم فرار کنم در رب. اونجا دیگه راهی نداشتم، گفتم که دیگه خدایا، فقط یه فکر کردم، گفتم وقتی میام پایین به این پاسداره میگم که من عذر میخوام ادرار دارم، میخوام برم اون بر، در حدود 20 متر اون برتر تاریکی مطلق بود. گفتم اجازه بده من برم اونجا، من ادرار کنم. یا میگه که برو، یا میگه که نه نمیشه بره. اگه گفت برو میرم از اونجا فرار میکنم، با زن من با مسلسل میزنم زنده دستگیرم شد. اگه گفت نرو که میزنم تخت سینهش باز در میرم. این نقشه رو کشیدم پیش خودم که زنده دستگیر نشم، چون میدونستم خیلی شکنجم. دو تا ماشین جلوی ما مونده بود، راننده مادرش از پنجره بیرون کرده بود داشت سیگار میکشید. 3 نفر از اون روبرو می اومدن، یکی وسط مرد بلند قدی بود، دو تا پاسدار هم پغل دستش بودن. اون آقایی که داشت می اومد، این راننده من، راننده ما رو دید که دنشسته اینجا سیگار داره میکشه. یو گفت حسین آقا چطوری؟ سلام علیکم، چاکرم، قربونت برم. حسین آقا و آقا تو اینجای ما بیچاره شدیم، من خانمم فردا زایمان داره، من چیکار کنم؟ فلان اینا ما یه ساعت نیم اینجا گیر کردم. چون نگران ایران پیما بود اتوبوسم. گفت که با بیسیم گفت که ایران پیما بازدید شد بره، خوبی از صف بیرون برو. باور کن دو تا اتوبوس جلوی من بود، من مرگ 100% دیدم. یعنی گفتم امکان نداره، من خیلی در رفتم، خیلی برام پیش آمده، ولی اینجا میدونستم دیگه نمیتونم. یک بار جستی ملخ هست، دو بار جستی ملخ هست، بار صبح جایی گفتم از اومدم گفتم آقا یکی منو نیجر میذاره. واقعا من یک خاطره دیگه بگم، ما تو خیابون نواب دو نفر از اون چلیکای خیلی مجاهد مجاهدین بودن، مجاهد دو تا از این مجاهدا بودن که شناسایی شده بودن تو خونه شون اینا. بعد من با این خونه چیز داشت، یک گروهبان صاحب خونه بود، ما گروهبانا رو تعقیب میکردیم. اینا بالاخره یه روز به گروهبانا نزدیک شدم، بهش گفتم که این طبقه بالای شما کی میشینه؟ گفت دو تا دانشجو میشینن. گفتم که میدونی اینا تروریستن؟ گفت نه اینا آدمای خیلی خوبی هستن. گفتم نه اینا اون بالا دارن بمب چینا میسازن، اگه منفجر بشه خانواده تو هم از بین میره. اینا کجا هستن که به ما اجازه بده من بیام یه روز اینا که نیستن ما بیایم تو خونه تو توی اتاق بمونیم تا اینا اومدن؟ دل گفت اینا رفتن اهواز، هنوز بر نگشتن، فکر نمی کنم به این زودی برگردن. ما تو پیاده رو راه میرفتیم، همین بعد از تقریباً غروب بود تو پیاده رو راه میرفتیم، یه وقت این رنگش پرید. گفت اینا دارن میان. گفتم نترس، عیبی نداره. خیلی ترسیده بود. گفتم میخوای من معرفی بکنی؟ بگم داییمه. پس میدونی اومدیم اینا رسیدن و یکیشون رفت پشت یه تیر چراغبر وایساد نیامد، یکیشون اومد پایین سلام علیک با این که دست داد و اینم گفت من این داییم هست و منم با این دست دادم. این به من نگاه کرد یه خوده، گفت که من شما رو دیدم. من گفتم که کجا؟ شما دانشجویی؟ گفت آره. گفتم من مربی تیم فوتبال اونجا بودم، اینا شاید اونجا من دیدی. گفت که شاید، نمیدونم اینا. من نگاه کردم اون پیش پشت تیر وایساده، دستش تو جیبش، دستش رو اسلحه هست، کاملا مشخص، کاملا. این به اینم اشاره میکرد که چیز کن، بیا بی، یعنی خداحافظی کن برو، میخواست بزنه ما رو. منم دست اینو ویر نمیکرد، هرچی با خداحافظ ما دست رو گرفته بودم. اون دید من اینو ویر نمیکنم، اسلحه رو کشید شروع کرد به ما تیراندازی کردن. من اینو هول دادم، خورد زمین، استواره که قش کرده بود افتاده بود. این اول دادم افتاد روی مغازه میوه فروشی ها اینا بود. من پریدم لای دوتا ماشینا، اینم بلند شد رفت اون بر. از دو طرف به والله قسم 14 تا تیر برای من خالی میکردن. من جا خالی میدادم بین ماشینا، یکی به این میزدم یکی به اون میزدم. برخلی اینا فرار کردن، پشنگاشون تمام شد، من یه دونه پشنگ مونده داشت میتونستم بزنم. درست موقعی که میخواستم بزنم یه دختر بچه جلوی من دوید، نزدم. اینا در رفتن. بعد بچه های ما که تو خونه های تیمی نشسته بودن، خب اینا میامدن کمک من، هیچ کدومشون نیامدن. من همینطور مونده بودم که چرا اینا صدا. اون پاسبانه من گفت، اینا گفتن اینجا چیز صدای ماشین، اگزوز ماشین ها صدا میادن. حالا کاری ندارم، از سابا کوشهر وانینا اومدن، دستارو مارو خفه میکنه، از اومدن برای بازرسی و اینا رو پوکه های اینا رو پیدا کردن. همه میگفتن چجوری تو این نجات پیدا کردی؟ گفتم خب معجزه شد دیگه. ما تو برای که یه خود جسور هستم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، جسور هستم، میترسیدم که زده بودم.
چرا سرشنیم؟
برای خودتون نیستم از
میگم سوال خیلی زیاده و
اینقدر برای من افتاده بود که من نجات پیدا کرده بودم. این خاطره خیلی
دارم. یه سوالی ازت دارم. شما به هر حال افسر شهربانی بودید و دستگیری تیمسار رحیمی، من شاهدش بودم، حتی اون بازجویی که دکتر یزدی کرد تصویرش هنوز به یادم. مرد شجاعی بود و پاسخهای جانانهی به یزدی داد و به بقیه که اونجا بودن. متاسفانه یه دوست همکاری ما داشتیم در تلویزیون، آقای صابر، این خیلی دفعه جوش انقلابی زده بود بهش، خیلی بد. متاسفانه صابر هم خودش مرگ بدی داشت. حالا سوالم از شما اینه، شما وقتی دیدید آقای رحیمی نشسته تو اتاقش و اینا هم اومدن دستگیرش کردن. تعجب نکردی، گمان نمیکردی بعد اونجا مقاومتی صورت میگرفت. البته رحیمی به خودش به من گفت من نمیخواستم کشت و کشتار بشم، نمیخواستم هموطنانم کشته بشن، چه از بچه های شهربانی چه از مردم، ولی واقعا نباید مقاومتی میشد. حالا ارتش که اونجا رفت سند تسلیم ارتش رو دادن، ولی در شهربانی چرا به این سادگی فرو ریخت؟ شهربانی قدرتمندی که شما در از چند ماه تونستید مجاهدین و فدایان رو از هم بپاشونید، چرا اونقدر ساده فرو ریخت؟
برای اینکه اجازه ببینید، یه جلسه بود، تیمسار اسمش میادم رفته گفت جلسه بود، همه دور هم بودن، گفت که به من اجازه بدید، من نه از ارتش کمک میکنم نه از سوار کمک برم، من با همین تیم شهربانی خودمون با گارد شهربانی این سرات میخوام. اجازه ندادن، اجازه ندادن. مثلا برای چیز، برای حفاظت شهربانی کلانتری ها به تعداد مرکز، خب 10 نفر 15 نفر 30 نفر تو بخوام وایسن اونجا تو شهربانی، که خود منم یکیش بودم که وایسنی اونجا به اصطلاح حفاظت کنیم، ما دیدیم مثلا 15 نفریم که سیل جمعیت داره میاد، خب اینا دوش کار کنیم. ما هم یه مسلسل کلاشنکوف چیز مال اسرائیلی بود، نمیدونم اسمش کنم، داشتیم کوچولو بود، 30 تا 30 تا
اوزی بود
من به رفقام گفتم که آقا اینا از طرف وزارت خارجه میبودن، ما پشتش چی شد؟ گفتم خب این جمعیت داره میاد، ما بخوایم بزنیم اینا رو، خب 200 نفر کشته میشه، خب میریزن تو میکشن، من یکی میرم برای چی برم بزنم بی خودی؟ یا اینا هم تحت تاثیر قرار گرفتن، آدم ها رو بکشیم که چی؟ اینا بیار. من اومدم بیرون، پشت سر منم بچه ها اومدم بیرون، خب برای همین بود من کشتار رو اصلا خدا بیامرزه الان روح شاد بشه مخالف این چیزا بود. جناب نوریزاده بذار یه خاطره از اعلیحضرت بگم به شما،
متاسفانه جناب سرایی وقت ما تموم شد، یه نوبت دیگه با هم صحبت خواهیم کرد راجب پادشاه، راجب اوضاع، راجب نگاهتون به آینده و چقدر امید دارید. ممنونم ازتون برای حضور در این برنامه، با هم بعدا صحبت خواهیم کرد. سرای میرباقی هم حتما با صحبت خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب سرهنگ سرنشته، تایی داره بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.